دو بعد از ظهر است در ایران. صدای رادیو فرداست که میشنوید. در دومین روز از پاییز 1400 خورشیدی، جمعه دیگر، درود و سلام دارم خدمت شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما در ابتدا همکارم نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک مقام ارشد آمریکایی روز پنجشنبه اول مهر ماه گفت که ایران تا ابد برای بازگشت به مسیر مذاکرات هسته‌ای زمان در اختیار ندارد. این مقام آمریکایی که خبرگزاری‌ها نام او را فاش نکردند اظهار داشت هرچند هنوز فرصت احیای مذاکرات برجام با ایران وجود دارد، ولی صبر آمریکا ابدی نیست. به گفته این مقام بلندپایه آمریکایی، تهران باید نشان دهد که مایل به تجدید مذاکرات است، ولی تا به حال چنین شواهدی از سوی تهران دیده نشده است. این مقام دولت جو بایدن ضرب العجلی برای ایران قائل نشده، اما با اشاره به وجود یک طرح جایگزین گفت که در صورت خودداری ایران از بازگشت به مذاکرات جدی، واشنگتن طرح بی را در دسترس دارد. این مقام آمریکایی توضیحی در خصوص طرح بی یا جایگزین نداده است، اما از روی سلسله گزارش‌های منتشر شده از سوی اسرائیل به نظر می‌رسد طرح بی افزایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در روز پنجشنبه که از پیشرفت خیلی جدی در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی درباره امنیت خلیج فارس خبر داده است. سعید خطیب‌زاده در مصاحبه با ایرنا در خصوص مذاکرات ماه‌های اخیر بین ایران و عربستان اظهار داشت در خصوص امنیت خلیج فارس نیز پیشرفت در گفتگوها خیلی جدی بود است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اینکه در چند ماه گذشته چند دور گفتگو و مذاکره با دولت عربستان در بغداد برگزار شده اضافه کرد، مذاکرات بین ایران و عربستان هیچ وقت متوقف نشده است و پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی نیز در سطح مناسبی پیام‌ها رد و بدل شده است. ایران و عربستان در یک دهه گذشته در دو سویه متضاد شماری از مناقشات و درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه بودند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت جمهوری اسلامی رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان، پاکستان و ترکیه را رصد کرده است و در مورد برخی تحرکات شک برانگیز هشدار داده است. فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری فارس اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان از جمله ایجاد مانع در مسیر حمل و نقل کالا به ارمنستان را اقداماتی ضد ایرانی خواند. او در مورد رزمایش مشترک این کشور با ترکیه و پاکستان گفت ایران از باکو توقع بیشتری داشت و این رزمایش تحت هر عنوانی انجام شده باشد، محافل امنیتی و نظامی جهان تصویر دیگری از آن خواهند داشت. این نماینده مجلس از باکو خواست تا مراقب باشد، چرا که به گفته او اسرائیل به دنبال برهم زدن معاملات منطقه است. او همچنین خواستار آن شد که هر اقدام پاکستان و ترکیه در منطقه با نظر جمهوری اسلامی ایران باشد. رزمایش مشترک نیروهای ویژه ترکیه، پاکستان و جمهوری آذربایجان روز 21 شهریور برگزار شد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به اظهارات لیستراس وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که شعار هرگز نمیتواند پاسخ احکام قانونی باشد. روز پنجشنبه و در 2000 روز از بازداشت نازنین زاغری در ایران، وزیر خارجه بریتانیا گفته بود جدایی او از خانواده‌اش بیرحمان است. سعید خطیب‌زاده در صفحه توییتر خود نوشت توییت‌های آتشین شاید تیترهای خوبی بسازد، اما شعار هرگز نمی‌تواند پاسخ احکام قانونی باشد که از سوی دادگاه صادر شده است. سعید خطیب‌زاده همچنین خواستار تغییر رویکرد بریتانیا شد و نوشت که این تغییر مدت هاست که به تعویق افتاده است. لیستراس در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد با اشاره به دیدار روز گذشته خود با وزیر خارجه خارجه ایران اعلام کرد بر فشار علیه ایران برای آزادی نازنین زاغری ادامه خواهد داد.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نیمروزی نگاهی داریم به بحث آموزش دختران افغان در حکومت طالبان و امکان بازگشایی مدارس دخترانه.
هر قدر که ما تأخیر میکنیم در بازگشایی مکاتب برای دخترها، درسایشان مختل میشه به تعویق مفته و اونا درسای خود عقب میمانن.
میپردازیم به موضوع کرونا در ایران و مراسم اربعین و حواشی سفر ایرانیان به عراق. و وزیر بهداشت ایران میگوید فایزر تنها به زنان باردار تزریق میشود. آیا این اظهارات تأکیدی بر برتر بودن این واکسن در مقایسه با سینوفارم و برکت و رد سخنان علی خامنه است؟
اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در حالی که آمار روزانه جانباختگان بر اثر کرونا در ایران به نسبت هفته‌های گذشته کاهشی است و روند واکسیناسیون در ایران سرعت گرفته است، اما همچنان به طور روزانه بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت حداقل صدها نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست می‌دهند و کادر درمانی نسبت به آغاز خیز ششم کرونا در ایران هشدار می‌دهد. همراستی با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. کیانوش، برامون از آخرین خبرها بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. گزارش هایی که داره از ایران میاد حاکی از اینه که تعداد شهرهایی که وضعیت قرمز کرونایی دارن کمتر شده و اغلب این مسئولان دارن میگن که پیک پنجم رو رد کردن و به ویژه در صحبت‌هاشون به مسئله سرعت بخشیدن در برنامه واکسیناسیون اشاره میکنن. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت میگه دولت 13 تونسته تمام این عقب ماندگی های 9 ماه ناتوانی هایی رو که اتفاق افتاده بود در برنامه واکسیناسیون رو جبران کنه و از انقلاب صحبت میکنه در مسئله واکسیناسیون و میگه ما تا امروز 48 میلیون دوز واکسن رو تونستیم تزریق بکنیم. اما از این طرف گزارش‌های رسمی داره نشون میده که نرخ بستری در مراکز درمانی به نسبت ابتدای همین هفته افزایش پیدا کرده، هرچند که در کل یک کاهشی رو داره نشون میده. آمار جانباختگان اما همچنان همونطور که تو گفتی چشمگیره. عدد مثلا به زیر 300 رسیده بود که اینها خب عدد هم نیستن، جان آدم‌هاست که داره از دست میره، این دوباره بالا رفته. اما نکته قابل تأمل اینه که وزیر بهداشت و رئیس جمهور جدید هر دوشون این روزها با تکیه‌ای که روی سرعت واکسیناسیون میکنن مدام هم از برداشته شدن محدودیت ها و از عادی انگاری ها صحبت میکنن. نمونهش همین بازگشایی مدارس، حالا ما دیرتر درباره اون حرف میزنیم. اما کادر درمانی و جامعه پزشکی ایران همچنان معتقده که پیک ششم ایران پشت درهاست و میتونه به راحتی اتفاق بیفته با عادی انگاری ها به خاطر واریانت های جدید و برداشتن محدودیت ها در همه جای دنیا. پروانه، وقتی محدودیت ما برداشته شد که قریب به اتفاق شهروندان واکسن زده بودن، در اروپا الان دوز سوم رو برای سالمندانشون و اقشار آسیب پذیر شروع کردن. ایران هرچند به نسبت خودش سرعت پیدا کرده واکسیناسیونشو، اما بر اساس آمار رسمی خودشون فقط کمتر از 17% جمعیت ایران، یعنی حدود 17% از جمعیت ایران تونستن دو دوز واکسن کرونا رو دریافت کنن و این یعنی ایران هنوز برای ایمنی جمعی، هنوز برای صحبت از عادی انگاری راه طولانی داره. و ضمن این که اگر وقت داشته باشید تو این قسمت بگم که مسئله ابتلا به قارچ سیاه هم در بیمارستان‌های ایران رو امروز علیرضا زاده فرمانده ستاد مقابله با کرونا در موردش صحبت می‌کنه، هر چند در مورد این هم ایران شفاف صحبت نکرده، وزارت بهداشت آمار دقیق نداده. اما آنچه که ما از طریق آقای حیدر محمدی مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو می‌دونیم اینه که دارو هم برای این بیماری همچنان کمیابه.
کیانوش، با توجه به تمام موضوعاتی که بهش اشاره کردی، بیشترین نگرانی ها اما مربوط به بازگشایی مدارس و تصمیم گیری برای واکسن کودکان و نوجوانان در ایرانه. جزئیات بیشترش رو از تو بشنویم.
دغدغه بازگشایی مدارس بود. آموزش و پرورش دو ماهی بود که صحبت از بازگشایی میکرد. به هر حال الان با صحبت‌های ابراهیم رئیسی و صحبت‌های وزیر بهداشت، مدارس دارن دیروز باز شد. روز اول مهر کلاس اولی‌ها رفتن مدرسه، میگن در سه مرحله هم تا اواسط آبان ماه کلا مدارس و تقریبا حضوری بشه. اما این نظر همه نیست. از جمله آقای محمدی معاون همین سازمان غذا و دارو، او توصیه میکنه به تمام پدر و مادرها، میگه تا بچه‌هاتون دوز دوم واکسن رو نزدن، حتی دو هفته بعد از اون بچه‌ها رو نفرستین مدرسه. و یک نگرانی وجود داره از نوع واکسنی که ایران داره میخواد و میگه الان فقط 12 میلیونش رو برای بچه‌ها سفارش داده. من امروز تونستم با دکتر مازیار صدری، فوق تخصص در واقع آی‌سی‌یو هستن، ایشون در لندن در بخش کرونا کار میکنن، جستجوی کردم، با ایشون صحبت کردم که نظر ایشون رو اگر وقت داریم بشنویم با هم.
نظر آقای مازیار صدر رو میشنویم با هم.
دو مطالعه در مورد ایمنی واکسن ساینوفارم در سن 3 تا 18 سال انجام شده، یکی از اونها در یکی از ایالت‌های چین و دیگری در امارات عربی متحده است. مطالعه امارات متحده عربی حدود 900 کودک در این سنین رو مورد مطالعه قرار داده و دیده که هم از لحاظ مقدار پادتن یا آنتیبادی و هم از لحاظ عوارض واکسن در شرایط خوبی قرار داره و قابل توصیه هست. مطالعه چین هم چنین نتایجی رو اعلام کرده. بنابراین با توجه به شرایط بسیار بد بیماری کووید در ایران، تزریق واکسن در این سنین بسیار بسیار توصیه میشه و من خواهش میکنم هموطنان عزیزم چنین کاری رو انجام بدهند. در مورد اینکه آیا ضرورت داره در چنین سنینی انجام بشه واکسیناسیون، جواب این هست که بله، به چند دلیل. دلیل اول این که بیماری کووید از نوع به خصوص دلتا میتونه افراد جوان رو به شکل مهلکی درگیر بکنه و هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که چه کسی بیماری خفیف میگیره و چه کسی بیماری شدید. من خودم به عنوان پزشک آی سی یو در مواردی افراد 16 ساله رو هم برای دستگاه‌های بسیار سنگین ونتیلیتور به مرکز خاص فرستادم. این هستش که نمیشه پیش بینی کرد که شدت بیماری در سن پایین چطور هست، ممکنه شدید باشه. علاوه بر اون، چنانچه افراد جوان بیماری رو بگیرن و علامت نداشته باشن، میتونن اون رو به افراد مسن فامیل خودشون هدیه بدن که ممکن هست بیماری‌های زمینه‌ای بسیار بد داشته باشن و از این طریق باعث مرگ و یا آسیب جدی به پدر بزرگ و یا مادر بزرگ خودشان بشوند. و علاوه بر اون، چنانچه افراد جوان در جامعه واکسن رو تزریق نکنن، ما مواجه خواهیم بود با انتشار بیش از پیش ویروس که در چنین شرایطی ویروس شرایط کافی رو خواهد داشت برای جهش‌های متعدد و تولید انواع جدید ویروس و در چنین شرایطی ریشه‌کن کردن ویروس بسیار مشکل‌تر از گذشته خواهد بود.
و پروانه، همونطور که ما حرفای دکتر صدر رو شنیدیم، تعدادی هم در ایران همین نظر رو دارن. باید پادتن کافی در بدن افراد باشه، حتی کودکان، و همه توصیه ها اینه، به ویژه برای مدارس و دانشگاه ها که مسئولان باید با احتیاط تصمیم بگیرن و واکسن ها زده شده باشه، نه زودتر از اون. این بازگشایی های زود هنگام نگرانی ایجاد کرده و هشدار میدن برای پیک ششم.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا و موضوع بازگشایی مدارس و واکسیناسیون کودکان و نوجوانان در این روزهای ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و وزیر بهداشت ایران میگوید واکسن فایزر به زنان باردار تزریق می‌شود و بقیه سینوفارم برکت بزنند. این سخنان او در حالی مطرح میشه که سال گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کارکرد واکسن فایزر رو زیر سوال برده بود و گفته بود که به این واکسن‌ها نمیشه اعتماد کرد. حال در کمتر از یک سال واکسن فایزر تنها به زنان باردار که بدن‌هایشون حساسیت بالاتری هم داره زده میشه و این یعنی زیر سوال رفتن همه اظهارات علی خامنه‌ای. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع واکنش‌های بسیاری نشون دادن. همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری که نگاهی داشته به این موضوع و واکنش‌ها به اون. بیتا
پروانه، همونطور که گفتی نکته که کاربران شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده بهش اشاره کردن اینه که مگر شخص رهبر جمهوری اسلامی و بعد سایر مقام‌های کشور به تبع در واقع ایشون نمی‌گفتن که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها به دنبال ضربه زدن به ما هستن، واکسن آمریکایی کرونا واکسن مناسبی نیست، نباید وارد کشور بشه، ولی الان که میخوان این واکسن رو به هر حال زنانی بزنن که باردار هستن، این نشون میده که با توجه به اینکه به هر حال برای حکومت جمهوری اسلامی زاد و ولد هم از اهمیت خاصی برخورداره، این نشون میده که پس واکسن فایزر کاراییش از بقیه واکسن ها بهتره و این واقعا شرم‌آور برای مقام‌های جمهوری اسلامی و اونها به جای اینکه بیان عذرخواهی بکنن به خاطر اینکه در این مدت به اصطلاح پشت کردن، بی‌اعتنایی کردن به واکسن‌های آمریکایی و از چین و روسیه واکسن وارد کردن، این تعداد آدم جونشون رو از دست دادن، الان بدون هیچ گونه توضیحی، بدون هیچ گونه عذرخواهی اومدن و میگن ما می‌خوایم این واکسن رو وارد کنیم، اون هم برای زنان باردار. کاربری نوشته یادش بخیر حضرت آقا دستور داده بودن ورود واکسن آمریکایی ممنوع باشه، کل صدا و سیما هم ماها تلاش داشت که اثبات کنه توی این واکسن ها جی پی اس کار گذاشتن، ولی الان دارن تبلیغ میکنن و سوال کرده که آیا مشکلی پیش اومده برای مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی. پرنده هم نوشته تا دیروز همه منتقد حسن روحانی بودین که چرا برخلاف دستور رهبر واکسن آسترازنکا وارد کرده، حالا که بحث فایزر شده همه انقلابی ها و نیروهای ارزشی توی شبکه‌های اجتماعی ساکت شدن و به قول پرنده جیکشون در نمیاد و انتقاد کرده از نیروهایی که خودشون رو انقلابی مینامند. کمال هم اظهارات وزیر بهداشت رو زیر سوال برده و سوال کرده آقای عین‌اللهی چرا واکسن فایزر داره وارد ایران میشه، مگه اینها آمریکایی نبودن، بعد میخواید اینها رو به افراد باردار بزنین، چرا اگر که روی تولید داخلی این همه تاکید داشتید به زنانی که باردار هستن واکسن برکت نمیزنید. باز کاربر دیگری نوشته مثل اینکه فایزر روحانی با فایزر رئیسی فرق داره و افرادی که دارن از دولت رئیسی به خاطر واردات این نوع واکسن حمایت میکنن باید شرمگین باشن و توی روزهای آینده احتمالاً پیش بینی کرده این کاربر که ماجراهای بیشتری روشن بشه. مهران هم باز همین خبر رو بازنشر کرده واردات واکسن فایزر رو و نوشته این صحبت‌هایی که وزیر بهداشت کرده و حتی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا به این معنیه که واکسن فایزر با کیفیت‌تر و مطمئن‌تر از واکسن‌های دیگه است و تشکر کرده، نوشته ممنون که بالاخره اعتراف کردید. پوریا هم نوشته رهبر دستور داده بود که واکسن های انگلیسی آمریکایی وارد نشن، روحانی بهش گوش نکرد، واکسن انگلیسی رو وارد کرد، دیدید که چه قیامتی کردن، اما حالا میبینیم که فایزر و جانسون اند جانسون داره وارد میشه، ما فکر کردیم دولت روحانی تموم شده و آیا نیروهای انقلابی خوابیدن در شبکه های اجتماعی. کاربر دیگری هم نوشته هم وعده‌ای که نیروهای انقلابی داده بودن به رهبر برای تولید میلیون ها دوز واکسن ایرانی دروغ از آب در اومد، هم روی به اصطلاح رهبر رو زمین انداختن که ممنوع کرده بود ورود این واکسن ها رو، ولی کماکان ادعا میکنن که ولایت مدار هستن و هیچ عذرخواهی هم نمیکنن. کاربر دیگری هم نوشته بحث نوع واکسن اصلا مطرح نیست، بحث اینه که به جای خرید واکسن در این ماها ادعاهای بزرگی رو مطرح کردن و گفتن میخوایم واکسن بسازیم، بله. کلی پول گرفتن نتونستن، ارباب روسیه هم دستشون رو گذاشت توی زمین توی پوست گردو و ما به خاطر حرف آقای خامنه‌ای هزاران آدم در ایران جونشون رو از دست دادند.
ممنونم از تو بیتا. بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به واردات واکسن فایزر و اظهار نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره این موضوع. اما اگر در مورد این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
وزیر بهداشت گفته تو واکسیناسیون هفتگیش دوم شدیم. من واقعا میخواستم وقتی این پیغام میدم نخندم، آخه دیگه کسی نمونده، از فقط ما مونده بودیم، همه زده بودن تموم شده.
این آقای قاچر سال 67 تو سخنرانی سازمان ملل میگه ملت من مصدق کبیر که ملت ایران اون طور دوستش داشتن، نگفت ملت من. من نمیدونم این چیه، این از کجا اومده که این طور بیشرمانه این کلمات اظهار بکنه.
من میخواستم قتل ناصر شاهینی رو به خانواده این عزیز تسلیت بگم و باید بگم تا موقعی که این موجوداتی به نام آخوند این همه مشکلات اقتصادی اجتماعی و از قبل دیگر به این مردم فراهم کردن، قتل این عزیزان ایران دوست مبارز واقعا اونطوری که باید شاید بین مردم به گوش نمیخوره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت معارف طالبان شایعات نشر شده در مورد بازگشایی مکاتب به روی دانش آموزان دختر را رد کرده است. در شبکه‌های اجتماعی شایعاتی منتشر شده که دختران دانش آموز از روز شنبه هفته آینده می توانند به مکتب بروند. با این حال وزارت معارف گفته در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته. در گفتگو با فوزیه وحدت، خبرنگار تلویزیون آریانا در افغانستان، ابتدا از وی درباره امکان کار خود او با توجه به محدودیت‌ها و فشارها بر زنان افغانستان پرسیدم.
خوشبختانه براتان بگویم که تا هنوز کارمندای رسانه را محدودیت برشان وضع نشده که نروان سر کارشان و کارشان انجام بدن، اما تعداد از خبرنگارا مخصوصا بانوان که در رسانه های مختلف فعالیت می کردن بنابر ترس و هراس و وحشتی که از دوران 20 سال قبل طالب داشتن همه در خانه های خود شیشتن و یا هم فرار کردن. تا هنوز برای خبرنگارا هیچ نوه، البته برای انجام وظیفه محدودیت وضع نشده.
در حالی که طالبان هفته گذشته اعلام کرد که با اعمال ترمیم هایی در سیستم آموزشی مدارس دخترانه آموزش دختران هم به زودی آغاز خواهد شد، وزارت معارف طالبان مسائل مربوط به بازگشایی مدارس رو تکذیب کرده و گفته که مکاتب به زودی بر روی دختران بازگشایی نخواهد شد. وضعیت تحصیل و آموزش دختران در افغانستان به کجا خواهد کشید؟ آیا امیدی به این وجود داره که ما در روزها و هفته های آینده دختران رو بر سر کلاس های درس خودشون ببینیم؟
دقیقاً از دیروز تا حال در سوشال میدیا خبرهای امیدوار کننده پخش میشد که گویا مکاتب برای دخترها باز میشه، اما متاسفانه خود وزارت معارف و معارف شهر در صفحه خودشان به نشر سپردن که شایعات است، مکاتب هنوز برای باز شدنشان هیچ نوع تصمیم گرفته نشده، مخصوصا دخترانه، و این شایعات بیش نیست. گرشن ذبیح الله مجاهد بعد از امو تظاهراتی که بانوان خودجوش در کابل را اندازی کردن به خاطر بازگشایی مکاتب به فردایش نشست خبری داشتن و در اون نشست خبری گفتن که به زودی مکاتب دخترانه باز خواهد شد و روش تصمیم خواهد گرفتیم. و وقت رسانه ها از پیششان سوال کرد که به زودی یعنی چه وقت، چه مدت، چه زمانی، گفتن که هفته آینده، یعنی فردا یا پس فردا که هفته آینده است، در جریان هفته شاید باز شود. امیدواری ما هم امی است که حداقل روش تصمیم گرفته شود که مکاتب برای دخترها باز شود، به دلیل از اینکه هر قدر که ما تأخیر میکنیم در بازگشایی مکاتب برای دخترها، درسایشان مختل میشه، به تعویق میفته و اونا از درسای خود عقب میمانند. موضوع کرونا از یک طرف اونا را خیلی امیال هم از درسا پس مانده و آلام که ما بنابر دلایلی که اصلا دلایل موجه نیست، هیچ نوع دلیل موجود نیست که ما بیایم مکاتب برای دخترها مسدود بکنیم یا بگوییم که ما روی یک طرز العمل میخواییم کار بکنیم که مکاتب برای دخترها باز شوه. بخاطر ای که شما اگر میگین که دخترها با پوانتون نره، چون بچه و دخترها یک جای در سنفا میشینن مشترک هست و ما روی جداسازی، طرح جداسازی کار میکنیم، خب شاید برای شما دلیل معجب باشه، برای ما نه، ولی برای مکاتب اصلا دلیل معجبی وجود نداره که برای دخترها به چه دلیل مسدود شده. پس ما امیدوار هستیم که مکاتب برای دخترها باز شود و درسشان مختل نشه.
مولا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که عفو عمومی شامل مخالفان میشه و هیچ کسی از طالبان حق نداره که مخالف خودش رو تهدید کنه یا بکشه. اما موارد متعددی رو ما در روزها و هفته های گذشته شاهدش بودیم که طالبان تعرض کردن، جان انسان ها رو گرفتن، در پنجشیر شاهد شکنجه و کشتار بودیم. آیا این حرفی که طالبان داره میزنه، عفو عمومی، یک تبلیغ برای سیستم طالبان، یا اونها واقعا به دنبال این هستند که سطح خشونت ها رو پایین بیارن و وجهه بین المللی و عمومی خودشون رو ترمیم کنند؟
این یک چیزی که برای ما هم در داخل افغانستان قابل نگرانی هست، همین مسئله هست. وقت طالب میایه میگه که عفو عمومی، ولی بعدا ما میبینیم که قتل های زنجیره‌ای به صورت مرموز صورت میگیره، اختطاف ها صورت میگیره و او هم مثلا کسایی هستن که در صفوف پلیس هستن، نیروهای امنیتی هستن و یا هم میپردازن به تالاشی خانه ها و یا هم شکنجه. یک شما خودتان مسئله رو مطرح کردین در پنجشیر، مثلا بعضی موضوعات مطرح شده که انداختن بعضی ها داخل کانتینر، شکنجه کردن بچه های جوان، مثلا ویدیوهایی که برآمد دستایشان از پشت سر بسته میکنن، داخل بارت موتر مندازن و از این قبیل ویدیوهایی که ما میبینیم یا واقعیتهایی که به چشم خود ما میبینیم یا انعکاس پیدا میکنه در سوشل میدیا و در رسانه ها، این خودش نشان میده که بعضی از گروپ ها هستن، مثلا بعضی از افراد داخل بین طالب ها خودشان هستن که عفو عمومی بر از اونا دیگه معنا نداره. حالا معلوم نیست که طالب ها با این کارشان دنبال چی هستن. واقعا عفو عمومی هست؟ اگر عفو عمومی هست، نباید به هیچ فردی اینا ضرر برسانن. نه مسئله شکنجه باید مطرح باشه، نه دیگه موضوعات قتل های مرموز. در ننگرهار دیشب پریشب اجساد 5 نفر پیدا میشه که سرشان از تنشان جدا شده، معلوم نیست اینا کی هستن. و این قضیه سوم است که در ننگرهار رخ میده. در تالاشی خانه به خانه هم جریان داره، اما معلوم نیست که این افراد طالبا هستن و یا وابسته به طالب نیستن، گروپ های دیگه هستن که از این فرصت سوء استفاده میکنن. امیدواری ما این است که طالبا حداقل از چنین قضایای جلوگیری بکنن. اگر واقعا خودشان نیستن، جلوی سوء استفاده گروپ های همچون مثل همین گروپ هایی که فعلا چنین کارهایی را انجام میتر بگیرن، و اگر خودشان میفهمن که واقعا افراد خودشان هست، هم عفو عمومی خودشان زیر سوال میرن، اینا در دنیا زیر سوال میرن. خشونتی که مثلا اینا در پنجشیر انجام دادن، خب اینا طالب هستن دیگه، ما گفتن نمیتونیم که یا کسای دیگه هستن که از فرصت استفاده میکنن، یا شکنجه که پنجشیری ها میشه در هر بخش پنجشیر و صدایشان بلند میشه، اینا خب طالب هستن دیگه. پس عفو عمومی بعد معنا پیدا نمیکنن. امیدواری ما همی است که تا حد مسئولین طالبا بتانن که کنترل به دست خود بگیرن و هر قسمتی که افرادشان هست، چون اعتبار و جایگاه خود از یار میبره، هم پیش جامعه جهانی و هم پیش مردم افغانستان زیر سوال میبره. لذا باید جلو از این کار بگیرن.
چی شد که به این مرحله رسیدیم؟ به این یأس و ناامیدی.
حرفی از جنس امروز.
تمام این وجودیت من حالا رسیده به یک نقطه ای که قراره اون اتفاق تلخ براش بیفته.
چقدر سایه پدر روی سر فیلم سنگینی میکنه و یه ناستانی که هست همیشه خودت میدونی در هر رشته
هنری. چقدر برای فیلم ساختن توی ایران با این همه محدودیت هایی که وزارت ارشاد تعیین میکنه تو بخوای به باورات پشت پا بزنی.
با پناه پناهی، کارگردان فیلم جاده خاکی،
امیدوارم که یه معجزه اتفاق بیفته.
در اولین گفتگویش با یک رسانه فارسی زبان، رادیو فردا،
گفتگوی همکارم محمد زرقامی با پناه پناهی رو به زودی میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، اینستاگرام، تلگرام و توییتر رادیو فردا بشنوید. اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.